بسم الله الرحمن الرحیم. در این تنبیه فرق بین الهام و وحی را ذکر میکنم و همچنین فرق بین واردات قلبی رو یادآور میشود تا انسان حال خود را بسنجد، ببیند که از بین این واردات قلبی از کدام قسم بهره دارد و اگر از قسم حق بهره دارد مشاهده کند اون قسم حقی که نصیب او شد کدام صنف از اصناف حق است. به حسب ظاهر اگر دو تنبیه مطرح می شد، یکی برای فرق بین الهام و وحی و دیگری برای فرق بین واردات، مناسب تر بود، زیرا امتیاز بین انواع وارد یه مسئله جدایی است و امتیاز بین وحی و الهام یه مسئله جدا. انسان اول باید تشخیص بدهد این مطلبی که در ذهن او القا شد حق بود یا باطل. اگر ثابت شد حق بود، اون وقت در این زمینه بحث کند که کدام قسم از اقسام حق است. علی ای حال چون همه این مسائل را در ضمن یک تنبیه مطرح کردن، باید این چنین طرح کرد که این تنبیه در دو مقام خلاصه خواهد شد. مقام اول برای بیان فرق الهام به وحی، مقام ثانی برای بیان تشخیص این که این وارد قلبی از کدام قسم است. نظم سنایی گذشته از این که اقتضا میکرد که در دو مقام و در دو تنبیه بحث بشود نه در یک تنبیه، اقتضا میکند به این که اول روشن بشود، بحث بشود که مائز بین فرق حق و باطل چیست، بعد بحث بشود بین که این که حق است از کدام قسم است. علی ای حال هیچی که از این دو نظم سنایی در این تنبیه رعایت نشد. در قسمت اول تنبیه فرق بین وحی و الهام را ذکر می کنم. اون چه که از الهام تا کنون گذشت این بود که کشف اگر معنوی بود و نسوری و سالک در کشف معنوی از مرتبه یافت معنا در مفکره گذشت و بالاتر آمد، معنا را در عاقله یافت و بالاتر آمد، معنا را در قلب یافت و از اونجا بالاتر آمد، معنا را در روح یافت، هر کدام نام مخصوص دارد. وقتی به مقام قلب رسید الهام نامیده می شود، به یک مناسبت و مشاهده قلبی نامیده می شود، به مناسبت دیگر که در همون صفحه، در همین صفحه 36 فرمودن اگر به مرتبه قلب رسید، اگر اون ظاهر معنای از معانی غیبیه باشد اون را الهام می گویند و اگر حقیقت یا روحی از ارواح مجرده یا عین از اعیان ثابت باشد اون را مشاهده قلبی می نامند، که بین الهام و مشاهده قلبی فرق گذاشته شد. الان بین الهام و وحی فرق می‌گذارم. فرمان به این که فرق وحی و الهام این است که در الهام کشف بلا واسطه است و در وحی کشف معل واسطه. منظور از این بلا واسطه همونطوری که چند بار ملاحظه فرمودید این نیست که انسان صادر اول باشد و اون چرا که صادر اول می‌یابد اون را الهام بداند، بلکه مراد آن است که انسان گاهی غیر حق را نمی‌بیند با اینکه وسائل در کار هستند. چون یک فیضی خدای سبحان به افراد و اشخاص دارد از راه وسائط و علل، یک فیضی هم بلا واسطه و یک راه خاصی هم خدای سبحان با هر موجودی دارد. اون راه بلا واسطه نه به این معناست که تفره رواست، این یک، و نه به این معناست که اون موجود صادر اول هست، این دو، بلکه بلا واسطه معناش این خواهد بود که اون موجود هیچ یک از این وسائط را نمی بیند، نه اینکه این وسائط وجود ندارد. اون هم که ادعا می کند روزی روخش ببینم و تسلیمی وی کنم، نه یعنی من ممات من مثل ممات صادر اول هست که بین من و خدای من هیچ واسطه ای نیست و روح را به خدا تسلیم میکنم، یعنی غیر خدا را مشاهده نمی کنم. وگرنه در قبض ارواح انسان ها عزرائیل سلام الله علیه وساطت دارد. پس فرق اول بین وحی و الهام آن است که الهام بدون واسطه فرشته است و وحی مع الواسطه. البته این وحی مصطلح و رایج هست، وگرنه وحیی که قبلا بحثش به میان آمد اون هم بلا واسطه بود، بلا واسطه را هم وحی میگویند، چون که در سوره حامیم فصلت بود ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. در اونجا کلام بلا واسطه را هم وحی میگفتند، چون که مع الواسطه را هم احیانا ایهام میگفتند. ولی این وحی رایج که فرشته‌ای وحی را برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یا انبیاء دیگر می آورد، این مع الواسطه است. پس فرق اول بین وحی و الهام این است که الهام بدون واسطه ملک است و وحی مع واسطه ملک خود. لازمه این فرق اول فرق ثانی هم هست و اون فرق ثانی این است که وحی شهود سوری است که متضمن با الهام متضمن کشف معناست، ولی الهام کشف معنوی است. از این جهت وحی از الهام بالاتر است و یقین بخشتر، زیرا وقتی کشف را به سه قسم تقسیم کردن، کشف سوری محض، کشف معنوی محض، کشف جامع بین صورت و معنا، اونجا فرمودن این قسم از کشف سوری محض یقین بخشتر است، زیرا هم کشف صورت است هم کشف معنا. چون وحی هم کشف صورت است هم کشف معنا و الهام فقط کشف معناست، از این جهت وحی از الهام اعلاست و اکثر است یقینه. فرق سوم آن است که وحی مربوط به نبوت است و الهام مربوط به ولایت. سمت هایی که برای انسان های کامل هست، یک سلسله سمت ها مربوط به خود بین خود اینها و خدای سبحان است و یک سلسله سمت ها مربوط است به ارتباط بین انسان های کامل و مردم. مسئله رسالت و رهبری و خلافت و امثال ذالک، اینها کارهای اجرایی است که بین انسان کامل که وحی را دریافت کرد به بین مردم برقرار است. اما مسئله ولایت اون رابطه معنوی است که بین انسان و خدای او برقرار است. مسئله نبوت یه امری ظاهری که انسان گزارش ها را دریافت می کند و گزارش می دهد، خبر می یابد و خبر می رساند. رسالت هم این چین است که پیام را دریافت می کند و ابلاغ می کند. و اما ولایت این چنین نیست. اگر خودش در تحت تدبیر خدای سبحان است، در تحت ولایت الله است، یا موجودات دیگر در تحت ولایت اوگن، هر دو سخن از تکوین هست و هر دو سخن از اعمال باطنی است. از این جهت ولایت با نبوت فرق میکند که ولایت را میگن روح نبوت و رسالت است. ائمه علیهم السلام با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در اون باطن انسان کامل که ولایت است، صحیحا در ظاهر این سمت ها که رسالت و نبوت و امثال ذلک باشد از هم جدا هستند. در همون خطبه قاصعه که امیرالمؤمنین میفرماید به این که من سمعت رنت الشیطان به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرده ما ظهر رنه، فرمود به این که این رنه شیطان است و آیس شد از این که در این سرزمین عبادت بشود. بعد فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبی و انک لوزیر و انک لعلا خیر. این نشون میدهد که در باطن امر که ولایت است، اینها صحیحاً و در ظاهر امر از هم جدایند، این سمت‌های اجرایی از هم جداست. پس الهام مربوط به ولایت است و وحی مربوط به نبوت. این هم نسبت به این وحی دارج است، در باره وحی تشریعی است، وگرنه بعض از اقسام وحی مربوط به اولیا هم است. لازمه این فرق سوم فرق چهارم است و اون این است که در الهام تبلیغ لازم نیست، مشروط به تبلیغ نیست، در وحی تبلیغ و رسوندن مردم لازم هست. برای اینکه وحی مربوط به نبوت و رسالت است که یک مقام اجرایی است و الهام مربوط به ولایت است که یک مقام نفسانی و کمال درونی است. لذا اون چرا که ولی خدا به عنوان الهام مییابد مأمور به تبلیغ نیست، ولی اون چرا که رسول خدا به عنوان وحی مییابد مأمور به تبلیغ است که یا رسول بلغ و امثال زده. اینها فروق چهارگانه است بین وحی و الهام، که البته تلازم هم بین این فروق هست و در حقیقت فرق بین الهام و بعضی از اقسام وحی است، نه اینکه وحی و الهام رو در روی هم باشن و این یه فصل ممیز جوهری باشن. این خلاصه کلام در مقام اول که فرق بین وحی و الهام است. اما مقام ثانی که در حقیقت تنبیه جدایی است در فرق بین واردات است. در پایان امر به انسان هشدار می‌دهد که شما این میزان و این معیار را شناسایی کنید و خود را هم بسنجید. در بیانات مبارکه است امیر صلی الله علیه و سلم رسول الله و است امیر صلی الله علیه و سلم آمده است که زنو انفسکم قبلا توزنو، قبل از اینکه شما رو وزن کنن خودتون رو وزن کنی، خودتون رو بسنجی. بالاخره میزانی لازم است که انسان خودش رو وزن کند. یه وقت انسان میگوید که من اهل سیر و سلوک نیستم، من با درس و بحثم معنوسم، من چه کار دارم به اینکه ببینم سیر یعنی چه، سلوک یعنی چه، این مسائل به چه درد من میخورد. این مثل یک مسافری است که سوار کشتی شده تو دریا داره حرکت میکنه، مرتب از جای به جای میره، میگه من اصلا علاقه ندارم به سفر، من چیکار دارم به مسافرت، من دارم در شهر خودم کار و زندگی دارم. این نمیداند که تو کشتی نشسته و هر روز داره از جای به جای میره و او رو هر روز از جای به جای میبرن. او اهل سیر است، اهل سلوک است، اهل سفر است. او راننده کشتی رو نمیشناسه، نمیدونه او رو به کدام سمت دارم میبرم. برابر این تا میزان را نشناسه نمیتواند بگوید که من اهل سیر و سلوک نیستم، من کار بین حرفا ندارم. مستحیل است انسان اهل سیر و سلوک نباشد، انسان رو دارن میبرن. انسان است و خاطراتش، انسان است و وارداتش، انسان است و افکارش، انسان است و اوهامش. این کشتی هست و این واردات هست، این افکار هست و انسان هم دارد می رود. باید بداند که زمام کشتی به دست کدام کاپیتان خلاصه. می فرما به این که انسان بدون واردات نخواهد بود. این افکاریست که میاد و میره، مرتب روزانه دارد میاد میرد و انسان هم با اون افکار زنده است. هر فکری که آمد بالاخره انسان را به یک سمت می کشاند، یا به سمت اون قسمت توفندگی دریا و خطر، یا به سمت ساحل نجات. پس کسی نیست که اهل سیر و سلوک نباشد. این اصل کلی حاکم بر هر انسان است که یا ایها الانسان انک کادون الی ربک کدحن فملاقیه. حالا یا انسان در راه سعادت حرکت میکند، میشود وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، یا می شود به جایی که میاد ربنا ابصرنا و سمعنا، بالاخره باید خدا را ببینه، یا به صورت قهر ببینه جهنم رو ببینه، یا به صورت مهر ببینه بهش ببینه. این چیزی نیست که کسی بگوید من کاری با سیر و سلوک ندارم. هیچ انسانی بی سفر نیست، بی سیر نیست، بی سلوک نیست، منتها باید کشتیبان را بشناسه که به کدام سمت دارن او رو میبرن. وقتی این امر ضروری شد که انسان ناچار از خاطراتش بشناسه و بداند که دارد سفر می کند، اونگاه اینها که یه مقدار بیش از دیگران و پیش از دیگران به این فکر و فرو رفتن که خودشونو بشناسن، ببینن که این که روزانه این قوافل را جا به جا میکند کیه و چیه، از کجا آمد به کجا میرود. اونا این خاطرات را به چند قسم تقسیم کردن، فرمودن به این که اون چی که در قلب انسان وارد میشود این یا رحمانیست یا ملکیست یا جنیست یا شیطانی، از این چهار قسم بیرون نیست. سه قسم از اینها حق است، یک قسم از اینها باطل. چون سه قسم اینها حق است، یک قسم از اینها باطل، پس باید تقسیم طولی باشد نه عرضی. قه اول تقسیم طولی را مطرح می کنند، بعد به تقسیم عرضی می پردازند. تقسیم طولی این است که این خاطره‌ای که در قلب انسان رخ داد، این فکر، حالا یا انسان در درس و بحث فکری عاید شد، یا در مطالعه فکری عاید شد، یا در شنیدنها فکری عاید شد، یا در تدبر در جهان و نفس فکری عاید شد، بالاخره این فکر عاید انسان می شود و فکر هم بدون معلم نخواهد بود، زیرا یه پدیده است ممکن و این پدیده ممکن فاعل می خواهد. این چه این نیست که کسی بگوید من خود به خود فکر می کنم، من خود به خود فکر می کنم، من به خود به خود می فهمم. انسان خود به خود فکر می کند، یعنی من خود به خود می پذیرم. فاعل این فکر خود انسان نیست. انسانی که فاقد فکر است ذاتاً فاعل فکر نیست. این که فرمود والله و اخرجکم من بطون و ماتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون، و این وجدانی همه ما هم هست که در تلیعه امر ما فاقد علوم و افکاریم، و برهانم میگوید به این که هر چیزی که نبود و پیدا شد سبب میخواهد، همه و همه معید این مطلبن که افکار ما، خاطرات ما، اوهام ما، هر چه هست فاعل و معلم میخواهد. کسی این فکر را به ما داد، ما پذیراییم نه مبدع تولید این افکار. پس انسان صحیفه نفسش آماده است که این علوم و افکار یا اوهام و خیالات را بپذیرد. اگر این خاطره‌ای که در ذهن انسان آمد حسن عاقبت داشت، انسان را به خیر دعوت کرد، لذت عبادت را در کام انسان چشوند، انسان را به واجب و مستحب تشویق کرد، انسان را از حرام و مکروه منزجر کرد، باید بداند که این خاطره خاطره رحمانی است، بالمعنى العام من الرحمانیه و الملکیه و الجنی. و اگر این خاطره‌ای که در ذهن انسان القا شد، انسان را به شر و نزاع و زد و خورد و حسادت و تکبر و تکاسر و امثال ذلک وادار کرد، این رحمانی بالمعنى العام نیست، یعنی نه رحمانی است، نه ملکی، نه جنی، بلکه شیطانی است. پس این خاطره‌ای که در نفس انسان است، یا انسان را به اطاعت خدا دعوت می‌کند از واجب و مستحب و ترک حرام و مکروه، یا به اطاعت هوا و هوس دعوت می‌کند به نام ترک واجب و مستحب و فعل حرام و مکروه. اگر این خاطره انسان را به معصیت دعوت کرد یا از اطاعت باز داشت، می‌شود شیطانی. و اگر اون خاطره انسان را به حق دعوت کرد، می شود رحمانی بالمعنى العام، یعنی یا بلاواسطه است، یا به واسطه فرشته است، یا به واسطه مؤمنان از جن است. چون جن هم مسخر است و مؤمن و کافر دارد، کافرش جز شیاطین است، مؤمنش مانند فرشتگان در خدمت انسان است. این تقسیم اول.
ما حق را
می‌خواهیم
با همین خاطره بیابیم،
مقیاس
این
را
حق
نه در دربار انبیا این چینن که میخوان حق را بیابن، لذا اولیاء الهی خودشون با حقن، علیون مع الحق و الحق مع علی. اما ما که برامون مسلم است معصوم نیستیم و یقین داریم که معصوم نیستیم، بالاخره باید حرف خودمون رو با حرف معصومین منطبق کنیم، میبینیم به این که یه خاطری در ما پیدا شد فرون کار رو بکن، ما در بسیار از موارد یا به دنبال مشورت میگردیم یا به دنبال استخاره میگردیم یا با توجیه میخواییم مسئله را حل کنیم. به ما گفتن به این که این کتاب و سنت میزان الهی است، هم واجب و مستحبش مشخص است، هم حرام و مکروهش مشخص است، هم مباحش مشخص است. این خاطره ای که شما در شما پیدا شده است بالاخره یک کاری از شما میخواهد، حالا یا امروز یا بعد از 10 سال. خاطر مفت به ذهن انسان نمی آید. این شیطان اول به صورت یک خیال، به صورت یک نقشه در ذهن انسان ترسیم می کند، بعد کم کم به عنوان یک تصور، بعد کم کم به عنوان یک خیال که بین تصور و تصدیق است و تصدیق نیست، صورت تصدیق است و تصدیق نیست، بعد کم کم به صورت یک قضیه کاذب در کنار اون واهمه و یا حافظه یا مخزن دیگر جاسازی میکند و در موقع ظهور به لزوم ظهور میکند، حرفش میزن. این چه نیست که کسی بگوید من اهل سیر و سلوک نیستم. این بالاخره یا در تحت ولایت الله هست، یا در تحت ولایت فرشته است، یا در تحت ولایت شیطان است. برای غیر معصومین چاره جز این نیست که این خاطراتشون رو بر کتاب و سنت بسنجند. اگر دیدن این مسئله آفرین است، این شرع آفرین است، توش دعواست، توش زد و خورد با مسلمین است، این بداند که شیطان است. اگر توش زد و خورد و اشداء و الکفار بودن است، بداند الهی و رحمانی است و ها کذا دنیا طلبی مقام خواهی و امثال ذلک.
با یافته ها کثیری از نصوص، هر نصوص نمیشه گفت، زواهر نزدیکی به نصوص را این آقایان دارن تعویل میکنن. اگر نه. اینطور از تطبیق با اونها باید بشه، باید همونطوری که همه علما و دانشمندان و متفکرین میفهمن،
اونا هم همه رو میفهمن.
نه، این ما که میبینیم این محی الدین عربی یا هم
حالا برسیم به اون زواهر. این میزان حق است. یه وقت از انسان، حالا بعد خودشون هم تصریح میکنن که اگر بین کشف ما و کشف روایات اختلافی بود، این کشف ما اعتباری ندارد، این هم تصریح میکنن. منتها خود روایات هم یکسان نیست. حالا تو خود روایات هم روشن میشود که مثلا فلیغزل تفسهم و نزورهم و تفسهم در اونجا ابن سنان ظاهرن از امام صادق سلام الله علیه مطلبی رو شنید، بعد ذریح محاربی ظاهرن در تفسیر همین آیه مطلب دیگری رو از حضرت نقل کرد. ابن سنان میگوید که من از حضرت در تفسیر این آیه طرز دیگر شنیدم. آمد حضور حضرت عرض کرد که شما در تفسیر ولی یغزد من نزورهم تفسهم و نزورهم اینجور فرمودید، ولی محاربی از شما اینجور نقل کرده است. فرمود هر دو صحیح است، اما به من یحتمل و مثل المحاربی. شما یک شاگردی پیدا کنید که مثل او حرف بفهمد تا ما بگوییم. برای شما این حد گفتیم، برای او اون حد گفتیم. در این رو مرحوم مجلسی رضوان الله در ضمن اینکه آیات قرآن باطنی دارد، برای باطن باطنی است و هاکذا نقل فرموده. منظور آن است که اگر همه معارف کتاب سنت در ظاهر خلاصه می شد، بله گاهی اختلاف بود، اما یکی ظاهر است یکی باطن است و شاگردان را اهل بیت علیهم السلام یک جور نمی پروروندن. وقتی به دنبال خواص می فرستدن، برشون حرف می گفتن، دیگران باید حضور اینها می آمدن و از اینا حرف می گرفتن.
آیا راه درستی نیست که همون گفتهای اون بزرگوارها مثلا انسان براجع کنه، در همونها تنبا بکنه، نه اینکه دیگه در این راه بره بعد تطبیق با اونها بکنه؟
نه، تنها راه همون است، ولی ما اونها و حرف اونها رو باید بشناسیم دیگه. بنابراین پس تقسیم اول این است که این وارد یا مطابق با کتاب و سنت هست، انسان را به اطاعت دعوت می کند، یا مطابق نیست، انسان را به معصیت دعوت می کند. اگر انسان را به معصیت دعوت کرد می شود شیطانی، و اگر انسان را به اطاعت دعوت کرد می شود رحمانی، ملکی، جنی. این تقسیم اول. اونگاه همین تقسیم اول که یک طرفش 3 قسم است، یک طرفش 1 قسم، بین این 3 قسم فرق می گذارن که رحمانی چیست، ملکی چیست، جنی چیست. می فرمان به این که اگر اون مطلبی که نصیب انسان شده است، با اون مطلب انسان قدرت پیدا کرد یا علم پیدا کرد، اگر علم است یا قدرت است، به امور دنیای تعلق گرفت، که مثلا فلو مسافر کی از سفر برمیگردد، این علمیست به امور دنیایی متعلق به امور دنیاست، یا قدرتی به امور دنیایی تعلق بگیرد، مثل اینکه میوه های زمستانی رو در تابستان حاضر بکنن او بالعکس. اگر در همین حد است، این جنیست و احیانا ملکی، زیرا از جن مؤمن این کار ساخته است که مثلا از دیوار عبور بکند بدون اینکه شکافی در دیوار ایجاد بشود. از جن ساخته است که سریعا بگوید ان انا آتی که بی قبلا تقوم به مقامی که، میتواند این کار را انجام بدن، این سرعت حرکت دارن و میدانن که فلون مسافر چون با خبرن از آینده دنیا نه از درون مردم، فردا مثلا یا یک ساعت بعد از راه میرسد. این قسم مأموریت هایش جن است و کسی که اهل معناست به این قسم از کشف و شهود و به این قسم از واردات خیلی بها نمیدهد، زیرا این یا مال جن است یا مال برخی از فرشتگانی که مأموران عالم طبیعت. و اگر نه، سخن از استهزار از خاطرات دیگران است، از درون دیگران با خبرن، از اسرار دیگران با خبرن. نظیر این که در حالات ائمه علیهم السلام هست که وقتی سائل حضور حضرت می آمد، حضرت می فرمود که من بپرسم برای پرسیدن چه مطلبی آمده، یا خودت می پرسی. یا هنوز نامه را باز نکردن، حضرت می فرمود به این که منظور شما از سوال این است، می خواهید یه همچه مطلبی را سوال کنید. اینها از جن بر نمی آید که از درون دیگران و از غیب دیگران با خبر باشند و انسان را مستحضر کنند. این حتما از خواص فرشته هاست. این خاطره را و این وارده قلبی را فرشتگان الهی در قلب سالک الالله القا میکنند. و اگر از همه اینها بالاتر بود، انسان از برزخ با خبر بود، از ملکوت با خبر بود و نه تنها خود با خبر بود، بلکه قدرت داشت دیگران را هم ملکوتی کند، نشان بدهد، یا قدرت داشت بعضی از زندانیان برزخ را از زندان برزخ نجات بدهد به شفاعت، این معلوم شد رحمانی است که فوق جنی و فوق ملکی است. مشابه اون کاری که امام سجاد سلام الله علیه در اون سفر حج فر بودن که اون شخص گفت کسر الحجیج و قل الزجیج، حضرت همود نه قل الزجیج کسر الزجیج و قل الحجیج، و پرده خلاصه از چشم این شخص برداشت و ملکوت اینها را نشان این شخص داد. این شخص فهمید که عده زیادی به صورت حیوان در صحنای عرفات یا مثلا جای دیگه حضور دارن. نه، این شیطان طور نیست که بتواند از نهان انسان خبر بدهد که این شخص یه همچه خاطره ای دارد. در درون انسان وسوسه می کند که خود انسان کار خودش انجام می دهد. این مرتب دارد سمپاشی می کند، اما این شخص چه تصمیم گرفت با خبر نیست. این کارش مرتب سمپاشی کردن است، کار خودش انجام می ده. این در درون هست و به درون هم راه دارد که یوسوسه فی صدور الناس من الجنة و الناس، در صدور مردم وسوسه می کند. و اما این شخص بالاخره چه تصمیم گرفت، چه مطلبی را می داند، این نیست.
در جاهلیت 70-80 سال قبل از ظهور حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله کهنه خبر می دادن از افکار مردم،
نه افکار مردم،
تا از ظهور حضرت رسول صلی الله علیه و آله.
این حوادث دنیایی است،
ربیعت ابن نصر و اینها
حوادث دنیایی است که در فلون وقتی همچین شخصی ظهور می‌کنه،
خواب می‌بیند. این مگه من می‌دونم شما چی خواب دیدی و تعبیر خوابت چی؟ این دیگه خیلی مهم است، این مربوط به دنیا نیست.
خواب شاید با جن باشد دیگه، شیطان می‌کنه.
دیگه کاهنی، خب
کاهن از جن استفاده می‌کند. کاهن فرقش با ساحر این است که ساحر با اوزات و رقی و رقیه‌ها و اینها مشکلش حل می‌کند، کاهن با ارتباط با جنیان مشکلش هم
میکنه. یعنی مکاشفه رحمانی داشته باشه میشه؟
نه، جن
بچه رحمانی است دیگه.
بله، یعنی اینها بالاخره در دین حنیف بودن، انسان حنیف ممکنی رو داشته باشه احیانا، یا احیانا همون طوری که از بیرون انبیا حرف را به همه میزنن برای اتمام حجت، از درون هم ممکن است یه الهامات خیری به انسان ها بشود، تا اونا از این الهام خیر خیر سوء استفاده کنن. منظور آن است که از صدور مردم خبر نمیدن، این جن خبر دارد و جن مؤمن از غیب. خلاصه معلوم نیست آخر درست بگوید یا نه، او افاک عصیم هم هست اگر ساحر است و با شیطان فقط ارتباط دارد، اما اگه با جن ارتباط دارد تا حدودی می شود. نه او کار خودش میکنه، هم باشه میکنه، اما حالا یعنی در نفس هر کسی دعوت به شر میکنن دیگه، اما حالا فلون شخص چه تصمیمی گرفته است این بعیده بینید. بنابراین فرق اگر چنچه کسی هم عالم به ملکوت بود و هم در اثر این علم قدرت داشت که در ملکوت راه پیدا کند، دیگران را به ملکوت آشنا کند، یا کسانی که در برزخ مبتلا هستند اونها را با شفاعت نجات بدهد، این خاطره و این قدرت رحمانی است. پس خاطرات دو قسم است، یا به حق دعوت می کنند یا به باطل. اگر به حق دعوت کردن رحمانی است، اگر به باطل دعوت کردن شیطانی است. اونگاه رحمانی به سه قسم تقسیم می شود، رحمانی بالمعنى الاخص و ملکی و جنی، یعنی مؤمنان از جن که در تحت ولایت فرشتگان و الله به سر می برند. و اگر این خاطره فقط متعلق به امور دنیا بود، حرکت‌های سریع و امثال ذالک بود، می‌شود جنی. و اگر از اینها برتر بود، متعلق به آخرت بود یا انباء خاطرات بود، می‌شود ملکی. و اگر از اینها بالاتر بود، انسان را به ملکوت آشنا کرد و به برزخ مرتبط کرد، به انسان قدرت داد که دیگران را هم وارد ملکوت کند یا مشکلات برزخیان را در برزخ حل کند، این می شود رحمانی. در پایان می فرمان به این که شما استعدادتون و تناسب روحیتون رو هم بسنجید، چون در صدر مسئله فرمودن به این که کشف به حسب استعداد و تناسب روحی و توجه سر است. نه کسی بگوید من اهل کشف شهود نیستم، نه کسی می تواند بگوید من کار با این علوم ندارم، نه کسی می تواند بگوید من چه کار دارم به خاطرات و واردات و سر و سلوک. این انسان مرتب تو کشتی نشسته، از جای به جای می رود، یه وقتی می رود غرق شد. این که به ما فرمودن حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، زنوا انفسکم قبل ان توزنوا، قبل از اینکه شما رو بسنجن خودتون رو بسنجید، قبل از اینکه شما رو به میز حساب دعوت کنن خودتون رو حساب بکنید. این چه این نیست که انسان در دلش رو بتواند ببندد، نبگذارد دوستی برود، نبگذارد دشمنی بیاید. این مرتب در تحت ولایت کاپیتان کشتی است، این رو هر لحظه از جای به جای میبرند. گاهی خشمگین میشود، گاهی فرحناک میشود، گاهی غمگین میشود، گاهی مسرور میشود، گاهی به شیء یا شخصی دل میبندد، گاهی از شیء یا شخصی دل میکند. این مرتب دارد سفر میکند، از ساحلی به ساحلی، از جزیره به جزیره. ممکن نیست انسان اهل سیر سلوک نباشد، منتها خیال میکند که یک جا نشسته است. بنابراین چون انسان بدون سیر سلوک نخواهد بود و خاطرات هم چهار قسم است و گیرنده از نظر استعداد و تناسب فرق میکند، که در اول همه این تو صفحه 36 فرمودن میگه کشف سوری و معنوی به حسب استعداد سالک و مناسبات روحی است، لذا کشف ها فرق میکند، چاره جز شناخت اینها نیست. و قبل از هر چیزی شناخت کتاب و سنت است، که انسان اونچرا که میابد بر این میزان قسط عرضه کند، همونطوری که روایات را باید بر کتاب و سنت قطعی عرضه کند، خواه روایت متعارض خواه غیر متعارض، خاطرات خود را هم باید بر کتاب و سنت عرضه کند. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه جن است دیگه، بر جن مؤمن بر الفرق بین الالهام و الوحی، فرق بین الهام و مشاهده قلبی را در مرتبه قلب بیان کردن، اما فرق بین الهام و وحی را اینجا بیان میکنن. چهار امر فارغ است. الفرق بین الالهام و الوحی این است که ان الالهام قد یحصل من الحق سبحانه و تعالی به غیر واسطه الملک. خب به غیر واسطه یعنی چی؟ یعنی انسان بشود صادر اول؟ نه، بل بالوجه الخاص لزیم لهو مع کل موجود. خدای سبحان یه ارتباط و چهره خاصی با هر شیعی دارد که هر شیعی میتواند او را اقرب من حبل الورید ببیند، یعنی از دیگر موجودات غافل باشد، نه اینکه تفرل حق باشد یا این شخص بشه صادر اول، نه تفره است و نه صادر اول شدن این شخص، بلکه این شخص میتواند از موجودات دیگر غافل باشد و از خدای سبحان غفلت نکند.
این نمیتونه قسیم وحی بشه، این وحی قسمی از اون است.
بله، این قسمی از وحی بالمعنی المطلق است. اما الان فرق بین وحی رایج که فرشته‌ای وحی می آورد با الهام رو بیان میکنن به چهار قسم.
این غیر واسطه مقابل واسطه نمیتونه باشه که.
چرا دیگه؟
واسطه که شما اینطوری میفرمایید، این همین بدون واسطه را توی معنا میکنید که با واسطه میسازد.
نه،
مقابل اون نمیشه.
چرا دیگه؟ برای اینکه این واسطه رو نمیبیند، نه واسطه نیست، چون واسطه اگر نباشد عهد الامرین لازم میاد، یا باید تفره باشد یا این بشه صادر اول. هیچ کدوم از یعنی خدای سبحان با هر کسی یه راه مخصوص دارد که در این راه
این
مخصوص
واسطه خاص. نه، هر کسی واسطه خاصی داره.
نه، وجه خاص خود شیء است. وجه خاص خود شیء است، چون عین تولف سما وجه الله، خود زید وجهی از وجوه الهی است. و در مشاهده الله زید میتواند چیز دیگر را نبیند. پس الهام این است. اما والوحیو یحصلو به واسطه ملک. چون خدای سبحان یک وجه عام دارد، یک راه عمومی دارد که وسیله فرشتگان و مأموران الهی با موجودات در ارتباط است، یک وجه خاص دارد که برای هر موجودی خود وجهی از وجوه الهی است که اینما تولف سما وجه الله، خود زید وجه خدا خواهد بود. و زید اگر از این راه با خدا ارتباط پیدا شد میتواند از موجودات دیگر غافل باشد، فقط خدا را ببیند و بلاواسطه از خدای سبحان فیض دریافت کند. تا کنون سه جا یا چهار جا دو سه جارانی عبارت این چین آمده دیگه. نه، چون وحی قبلا سه قسمش بیان شد. لذالک والوحی یحصل بواسطته، یعنی بواسطه ملک. لذالک چون بین الهام و وحی این فرق هست، لا یسمى الاحادیث القدسیه بالوحی والقرآن، احادیث قدسی را قرآن نمیگویند چون فرشته نیاورد، یا وحی نمییابند چون بواسطه ملک نیست مثلا. و این کانت این احادیث قدسی کلام الله سبحانه و تعالی. این فرق اول. منتها این نمی بیند. این قسم فرق اول. فرق دوم که لازمه فرق اول است این است که و ایزن قد مر ان الوحی قد یحصل به شهود الملک و سماع کلامهی فهو من الکشف سوری المتضمن للکشف المعنوی. فرمودن ما قبلا در تبیین وحی در صفحه 35 اونجا فرمودن به این که وحی آن است که این شخص فرشته را ببیند و کلام او را بشنود و معنای را بفهمد. پس وحی کشف معنوی است که از کشف سوری نشأت گرفته، یک کشف سوری است که متضمن کشف معنوی است. و اما الهام همون کشف معنوی محض است. که این لازمه فرق اول است. فرق اول این بود که به واسطه ملک باشد، فرق دوم آن است که وقتی به واسطه ملک هست پس کشف سوری هم هست. و ایزن قد مر ان الوحی قد یحصل به شهود الملک، یعنی دیدن ملک با چشم درو، و سماع کلامی که هر دو کشف سوری است. فهوه بن وی من الکشف سوری متضمن الکشف المعنوی، چون کشف رو سه قسم کردن، سوری محض، معنوی محض، سوری متضمن معنا، که کشف سوری متضمن معنا را در چند جا بیان کردن. بله؟ نه بله. فهوه من الکشف سوری متضمن الکشف المعنوی، این دو فرق. ولی الهام من المعنویه، فقط الهام کشف معنوی است. فرق سوم، و ایزن الوحیو من خواص نبوه است. نبوت آنه که خبر بگیرد به مردم برساند. اصطلاحاً به این چی که نبی دارد میگوین وحیه، لتعلقه به ظاهر. اون چرا که مثلا خضر سلام الله علیه داشت وحی بود، اون چرا که الهام بود، اون چرا که موسی سلام الله علیه داشت نبوت و وحی بود مثلا. لتعلق این وحی به ظاهر، اما والالهام من خواص الولایه است، اون چی که خضر سلام الله علیه داشت. لازمه فرق سوم، فرق چهارم است که بون اشاره میکنن، و ایزن که اون فرق چهارم است، هوه این وحی مشروطون به تبلیغ، که باید گزارش بدهد به مردم برسانند. دون الالهام، الهام اگر به کسی نصیب کسی شد مأمور به ابلاغ نیست. این خلاصه امر در تنبیه اول. اما والفرق این یک بحث جدایی است که حقش این بودی تنبیه جدایی برای عنوان بکنن. اگر نبی هست باید که برو به ظاهر خود عمل بکند، اگر نبی هست باید عمل بکند، مربوط به ظاهر است. وحی رائج این بقام ثانی این است که ما از کجا بفهمیم این خاطرات حق است یا باطل. پس هیچ کس نمیتواند بگوید من چه کار به سیر و سلوک دارم. این خواهون آخواد در تحت ولایت خاطراتش به سر میبرد. و الفرق بین الواردات الرحمانیت و الملکیت و الجنیه از یک طرف، و شیطانیه از طرف دیگر. فرق یتعلق به میزان سالک المکاشف، تا کسی خودش میداند به این که می آید از چراه می آید. اون چه که قبلا بیان شد راجب خطوط کلی بود. گاهی میبینید یک خاطره‌ای در ذهن انسان هست که این خاطره به دست شیطان آمده، تلاش و کوشش میکند شیطان که انسان این کار را انجام بدهد که مشهور بشود. این کارم کار مستحب است، کار واجبی است، اما شیطان خوب بررسی کرده، مزاج این شخص خوب تشخیص داده، دیده این شخص شهرت طلب است و هیچ راهی جز این که ما او رو به این عمل واجب، به این نماز شب او رو مشغول کنیم که از این راه مشهور بشه، یا به زهد سرگرمش کنیم که مشهور به زهد بشه، یا به انزوا سرگرمش کنیم که بگن مشهور به انزوا بشه، چاره دیگه نیست. این کار شیطان است. گاهی انسان رو به یک واجب خیلی مهم سرگرم میکند که از اهم باز بدارد. این راه شیطان است. ولی این کار آسان نیست، ضوابط کلی بر نمی دارد، فهمده این مربوط به میزان سالک است. اما میزان عمومی رو می فرما میشه ذکر کرد، اما اون خواسته که هر کسی یه دردی دارد، او رو انسان باید به اهل معنا، مثل که به ائمه علیهم السلام مراجعه می کردن، می گفتن ما رو علاج کنید. اون قابل تبیین کلی نیست، به واقع هر کسی دردی دارد دیگه، بالاخره یوم القیامه ظهور میکنه. اما میزان کلی رو میشه گفت. میفرماد این یتعلق به میزان سالک المکاشف، ضابطه‌ای ندارد. ولی و مع ذلک نؤمی به شیء یسیر منها، از اون موازین بعضیش اشاره میکنیم و اون این است که یک تقسیم اولی است و یک تقسیم ثانوی. تقسیم اولی تقسیمی است که شمل رحمانی و ملکی و جنی رو یه طرف و شیطانی رو طرف دیگر قرار میداد. تقسیم ثانوی آن است که بین رحمانی و ملکی و جنی فرق میگذارد. و هو ان کل ما یکون سببا للخیر بحیث یکون مأمون القائله، مأمون القائله نباقاف باقین، مأمون الغائلته فی العاقبه ولا یکون سریع الانتقال الى غیره و یحصل بعده توجه تام الى الحق و لذتون عظیمتون مرقبتون فی العباده فهو ملکی او رحمانی. هرچه که به خیر دعوت میکند یا کمک به خیر میکند که جنی هم در اینجا راه پیدا کند، هرچه که عاقبت به خیر است و خاطره ایست انسان را به خیر دعوت میکند، بعد اون خاطره انسان احساس سبکی میکند مثل این که اصلا دنیایی نبود و از عبادت لذت می‌برد، این خاطره خاطره رحمانی یا ملکی است. و اگر نه، یک چیزی است که انسان را از عبادت منزجر می‌کند یا به باطل سرگرم می‌کند، این خاطره خاطره شیطانی است. از این که فرمود مأمون القائل باشد در بیان تبارک استمی سلام الله علیه است که ما خیرون به خیرن بعده النار، اون خیری که عاقبتش آتش است او خیر نیست، و همچنین چیزی که پایانش بهشت است شر نیست. هر خاطره‌ای که عاقبت به خیر باشد و زود هم جا به جا نشود که کار جنیا احیانا اینطور است، چون اگر یه چیزی مأمون العاقله فی العاقبه بود از طمأنینه برخوردار است، از آرامش برخوردار است، و بازدهش هم این است که انسان توجه تام به خدای سبحان پیدا میکند و یک نشاطی در او پیدا میشود به عبادت، این ملکی است یا رحمانی. جن در این حال قدرت ندارد ولی دعوت به شر هم نمی کند، معین انسان سالک است در کارهای خیر، لذا او رو در خلال بحث اشاره میکند تو مقام ثانی تقسیم ثانی اشاره میکند.
این نیست که کسان دیگر به صورت دیگه اینو نفهمند،
نه، چون اگر
دیگران این خاطره به سرعت به سادگی منتقل نشه،
نه افشای سر نکند، نه افشای سر غیر سرعت انتقال است،
نه این خاطره ای که این آقا فهمید دیگران به سادگی نفهمند اون را،
نه این از جای به جای از حالی به حال زود نه. نظیر کار جنیا که از جای به جای سریع الانتقال هم منتقل نشود، خاطر اگر آمد اگر ملکیست باید بماند تا دنشان تمانی نیجاد کند، نه افشای سر نکند، نه اینکه به دیگر
سر مقصودم نیست، من میگم که یک کسی دیگه به سادگی اینو نفهمه، نه اینکه از خودش به سرعت منتقل نشه زود،
نه اصلا اون که اسرار رو به کسی نمیگه، نه سریعا نه وطیعا، اون که اسرار حق دارد که به کسی نمیگه، نه سریعش نه وطیعش. چرا دیگه؟ جن نمیتواند از خاطرات دیگران با خبر بشود، اما خاطره که میتونه ایجاد کنه که بله چون جن بالاخره میتواند خاطره القا کند ولو از خاطره دیگران خبر ندارد، و بالعکس شیطانیون اگر چیزی دعوت به شر بود شیطانو یعدکم الفقر خدای سبحان یا ادوه المغفره، هرچه که وعید فقر و حراس و امثال ذالک میداد شیطانی است. این تقسیم اول. بعضی خواستن بین شیطانی و ملکی فرق بگذارن، بگویند به این که چون یک کشف سوریسی کشف معنوی و همراه دارد، گاهی انسان از یک سمتی میبیند که این موجود میآید و این خاطر القا میکند، اگر از جلو یا طرف راست آمد نظیر یس آن نور هم بین عدیهم و ایمان هم معلوم شود ملکیست. اگر از یسار یا منورا آمد معلوم شود شیطانیست، برای اینکه که نام اعمال عده رو منورا زهر یا از یسار میدن. بفرمان این کارهای شیطانی نظیر توزیع نام اعمال نیست که برای مؤمنان از جلو نظیر نور و امثال زالش نیست که جلو و طرف راست باشد، یا نظیر نام اعمال بدان نیست که از پشت یا دست چپ باشد، برای اینکه شیطان از هر طرف می آید. چنگی در اون سوره اعراف هم گفته که سم لاتین نام من بین ایدی هم و من خلف هم و ایمان هم و شمایل هم. گاهی انسان می بیند یک عالمی در عالم رؤیا یا در حالت منامیه، می بیند یک عالمی از روبرو می آید یا از طرف راست می آید، یه مطلبی بو القا می کند که پایان شر است، چون شیطان از هر طرف می آید. پس این فارغ نیست. بله، چون این کشف سوریست متضمن کشف معنا، این کشف سوریست متضمن کشف معنا. و به ما یقال انما یظهر من الیمین او القدام اکثره ملکیون و من الیسار اول خلف، و من الیسار اول خلف اکثر او شیطانیون این لیسه من از زوابت. چرا؟ از شیطان، از شیطانو یعتی من الجهات کلها. در همون روایت هم هست که فرشتگان عرض کردن شیطان که از هر طرف می آید چگونه انسان نجات پیدا کند؟ خدای سبحان فبود من بالا و پایین را باز گذاشتم، یعنی از فوق نمی آید و از مادون نمی آید. او فوق دست به نیایش بردارد، او به خاک بیافتد، سر به خاک بساید، دعا و سجده مشکل را حل می کند، راه گشاست. یعنی از راه سجده و از راه نیایش می تواند خطرات چهارگانه را ترد کند. از شیطان و یعتی من الجهات کلها کما یت ینتق به القرآن الکریم، که خدای سبحان نقل فرمود در قرآن سم لا از طرف زبان شیطان، که شیطان گفت سم لا آتین هم به بین عیدی هم و من خلف هم و ان ایمان هم و ان شمائل هم و لا تجید و اکثر هم شاکرین. اونگاه خدای سبحان نفرمود که تو نه نمیتونی از چهار طرف بیایی، فقط از دو طرف میتوانی بیایی. فرمود به این که بسیار خوب، تو از هر طرف میایی، بیا لعملن جهنم منکه به من تبکه اجبین. بله، ولی اون کنایه از این که راه برای نجات بازه میشه، احاطه ندارد. خب پس خاطر دو قسم است، یا حق یا باطل. ولی اول که حق است، و اول که حق است، اما ان یتعلق بل امور دنیوی، انسان حدس میزند به این که اونجا که فهمود فهو ملکیون او رحمانیون او جنی باید باشد، برای اینکه در این تقسیم طولی دوم همین قسم اول را به سه قسم تقسیم میکنن. میفهمن ول اول یعنی اون که حق است و در برابر شیطان است، یا ملکی است یا جنی است یا رحمانی. گرچه نسخی، یعنی نسخی که ما نداریم، ولی این یکی دو تا نسخه چیزی که هست مشابه هم است ولی نداشت. اما از این ول اول که اولی را به سه قسم تقسیم میکنن معلوم میشود به این که سه قسم باشد. نه اون هست، چون اونجا نفرمودن همه اونها این هست یا اون هست یا اون هست. ما به هم مناسبتی که چون جنی نبود کلمه سریع انتقال را اینجوری معنا کردیم. ول اول که سه قسم است در برابر شیطانی که حق است، اما ان یتعلق بالامور دنیویه مثل احضار شیء الخارجی الغائب عن المکاشف فی الحال. چیز وقت تموم شد. الحمد لله رب العالمین.